خط خبرها. در گذشت سربازی زخمی تاجیک در مناقشه سرحدی، مشکل مردم بی برق در تاجیکستان و زخمی شدن پسر یک منصبدار تاجیک. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 16 نوامبر است. عاقل جان آدین‌زاده 22 ساله یکی از سربازان زخمی تاجیک در مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان درگذشت. او را روز 15 نوامبر در زادگاهش دهه سفید موری ناحیه تاجیک‌آباد دفن کردند. آدین‌زاده بهار سال 2021 به صف قواهای مسلح تاجیکستان پیوسته در یکی از واحدهای نظامی نیروهای مرزبانی در اسفرا خدمت میکرد. او هنگامی درگیری های 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد با قرغیزستان سخت مجروح شده، چند مدت در بیمارستان خوجند و یک ماه اخیر در بیمارستان قریه بالای دوشنبه بستری بود. روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحد ولایت سغد تاجیکستان و بودکان قرغیزستان از دو طرف 10 نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرغیزستان که صدها کیلومتر مرز نامعین دارند، یکدیگر را با تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. حکومت تاجیکستان گفت در این درگیری بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی نام بیشتر از 80 نفر را جمع آورد. قرغیزستان درباره 63 کشته و بیش از 200 زخمی گزارش داد. بینندگان عزیز، همه روزه زیر برنامه ما ساکنان از بی‌برقی و یا لیمیت شکایت می نویسند. ساکنان از ناحیه های گوناگون به ما از آن اظهار نگرانی می کنند که مقامات نه در یک رجه معین بلکه در وقت و ساعت های گوناگون برق را خاموش می کنند. ولی بیشتر شکایت ها از آن است که آنها برق را تنها به مدت 5 یا 6 ساعت در یک شبانه روز دارند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک گفت فعلا یگان محدودیت نیست و به شرکت شکایتی از بی‌برقی وارد نشده است. ماهی سپتامبر این شرکت تصدیق کرده بود که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواسته خودشان بلکه ضرورت دانستند. شرکت در اعلامیه گفت که هرچند آبانبار نارک تا نقطه آخرین پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. در گذشته نیز هرچند ساکنان اکثریت دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتری موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند و یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. برق تاجیک به طور روشن شرح نداد که محدودیت نیروی برق از کی آغاز شد و کی پایان خواهد یافت، ولی از ساکنان دعوت کرد برق را صرف کارانه استفاده کنند تا در زمستان با برق تامین شوند. هنرمندانی که از افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند میگویند به امنیت خود در این کشور خوشحالند. آنها با وجود مشکلات اقتصادی فعالیت ایجادی خود را دوام میدهند و در ترانه های نوی خود امید به آینده بهتر و آرزوی بازگشت به وطن میکنند. گزارشی همکاران ما اسکندر فیروز و امیر اسایف در این باره است.
بعد از بسر قدرت آمدن طالبان، برخی از هنرمندان افغانستانی به تاجیکستان فرار کردند. آوازخوان معروف صفی امانی برای فرزندان پناهندگان افغانستانی در شهر وحدت به نورسان موسیقی را می‌آموزاند و مشغول ایجاد ترانه های نو است. میگوید معاش میگیرد که تنها برای پرداخت اجاره منزل برای خانواده اش میرسد.
فعلا که تنها یگانه را همین عاید موسیقی است که ضمن از اینکه ما در بعض محفلهای دوستا، محفلهای گوناگون دوستا و هموطنان ما اشتراک میکنم، در کنسرت ها اشتراک میکنم و یک تایم درسی دارم که استاد موسیقی هستم که ما تدریس میکنم در کورسی که مربوط افغان خودمان میشن و از این کورس هم آید میکنم، در این روزگار خود پیش میبرم.
یعنی کفایت میکنه اون مبلغی که به دست میاره؟
خب کفایت آنچنانی که ما بخوایم که شرایط زندگی خود پیش ببریم به صورت عالیش نمیکند، اما در شرایط فعلی غنیمت میشماریم.
با گفته باختر خراسانی، آهنگساز مقیم امریکا، آمار پناهندگان صاحب هنر دقیق نیست، ولی هنرمندان زیاد افغانستانی فراری شدند.
هنرمندای افغانستان در طول 40 سال همیشان یک پای در پای آواره شدن، از کشور برآمدند و به ویژه در این زمانه که حکومت طالبا آمده، بسیاری هنرمندایی که توانا داشتن، تواناییشان داشتن، اونا آوارشان از کشور برآمدن و به کشورهای دیگر رفتن.
حالا در تاجیکستان بیشتر از 10,000 پناهنده افغانستانی زندگی میکنند. هنرمندان فراری در مراسم های عروسی خانواده های افغانستانی هنرنمایی میکنند و به محفل های هنری رسمی تاجیکستان گاه نیز دعوت میشوند.
با اطلاع دریافتی ظفرجان سمی، مسئول تالاری ویپی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی، رئیس ناحیه اسماعیل سومانی پایتخت، در یک زن و زنی زخمی شده است. منابع رادیو آزادی روز 15 نوامبر گفتند او از سرش 3 ضربه کرد خورده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زخمی شدن پسر این منصبدار را تحقیق میکند. حادثه شب 11 نوامبر روی داده است ولی تفصیلاتش نو دسترسی رادیو آزادی شد. منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند ظفرجان 24 ساله در یک طربخانه با گروهی از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است و پس از معالجه وضعش بهتر گردیده است. سبب مناقشه معلوم نیست و هنوز شرح داده نشده است که با ای بی کی سر زده است. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 نوامبر گفت این یک اوباشی است و نسبت به آن پرونده جنایی باز شد. مقامات به سبب خلل نرساندن به تفتیشات نام گمانبران را نگفتند، ولی منابع رادیو آزادی میگویند طرف دیگر جنجال نیز شخصی نزدیک به منصبدار آن است. کوشش تماس با خود ظفرجان سمی نتیجه نداد. سه همکارش در فرودگاه دوشنبه گفتند او روزهای نزدیک به کار نمیآید. شریف سمی این را شرح نداد. صادر شدن جنایت با اشتراک فرزند منصبداران در تاجیکستان زود زود ثبت می شود، اما در اکثر موارد پرونده های آنها جدی تحقیق نمی شود. سرمان بخوزاده در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
شانزدهمین نویبر سال 1992 در خوجند سه شانزدهم شورای عالی به کار شروع کرد که تا دویم دکبر دوام کرد و به خاطر قرارهای قبول کردش تاریخی نام گرفت. جلسه با شرکت نمایندگان گروه های درگیر سیاسی تاجیکستان در آغاز جنگ شهروندی امام علی رحمانوف را رئیس شورای عالی انتخاب کرد که بعد این راه را برای ریاست جمهوری او هموار نمود، ولی این جلسه نتوانست پیش راه جنگ 5 ساله شهروندی را بگیرد. پارلمان تاجیکستان 16 نوامبر سال 2016 امضای عهدنامه پیش از نکاح عروس و داماد را حتمی کرد. در شرح این طلبات قانون که قبلا بیشتر در اروپا رایج بود، به ضرورت حمایت حق و مالکیت همسران در صورت طلاق به خصوص زنان تاکید شد. بحث سری تقسیم مالکیت بعدی تو یکی از مشکلات سخت خانواده ها در سالهای آخر شده است. 16 نوامبر سال 1993 در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان در 56 سالگی دل چهره سرشناس فرهنگی و آوازخوان مردمی تاجیک آدینه هاشم از تپیدن ماند. آدینه هاشم از اجرا کننده های با مهارت سبک راغی و فلک در سده 20 بود. در 30 سالی که روی صحنه بود نزدیک 500 ترانه اجرا کرده است که بر متن شاعران کلاسیک فارس و تاجیک ایجاد شده است.
در بانک های تجارتی تاجیکستان قرب دلار به تغییر است و 100 دلار آمریکایی 1010 سومان عوض کرده می شود. 1000 روبل روسی 163 سومان خرید و فروش آن 165 سومانی است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 16 نوامبر چنین است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.
خواهد این سو خیمت رو بالی خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اومده. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روسیه روز 15 نوامبر حداقل به 12 منطقه اوکراین مشک پرتاب کرد. زیر ساختارهای مهم موشکباران شده در اوکراین نیروی برق به طور گسترده قطع گردیده است. نظام ضد موشکی اوکراین در شهر کیف 4 موشک روسی را سقوط داد. در نتیجه موشکباران 2 منزل استقامتی در شهر کیف آسیب دیده است. در این باره رئیس شهر کیف ویتالی کلیچکو خبر داد. نصفی از ساکنان شهر بی برق ماندند. درباره مرگ یک ساکن خبر داده می شود. رئیس شهر لوو اندری صدوی خبر داد که در شهر صدای ترکی شنیده می شود و قسمی از منزل ها بی نیروی برق ماندند. در خرکوف نیز چندی از انشاءات تخریب شده. ولایت های وولینسک، وینیتسک، دنیپروپتروفسک، ژیتامیر، ادسا، کریوگراد، پاوتافکا، روونسک و خمیلنیتسک نیز موشکباران گردیدند. اندری ایرماک، رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین گفت که مسکو تنها حجم جبران جنگی خود را افزایش می دهد. ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین گفت در 8 ماه جنگ روسیه به اوکراین 4,500 موشک پرتاب کرده است. انتظار می رود که امروز چهارشنبه 16 نوامبر نشست زیر عنوان فرمت مسکو در مورد افغانستان برگزار شود. نمایندگان حکومت طالبان به این نشست دعوت نشدند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان چند روز قبل به خبرگزاری تاس گفته بود که به این نشست مقام های طالبان دعوت نشدند و سبب دعوت نشدن نمایندگان حکومت طالبان را شرح نداد. حکومت طالبان گفته است که دعوت نشدن آنها بر رابطه های دو جانبه با روسیه تأثیر منفی می گذارد و نشست ناکامل خواهد بود. در نشست پارسال فرمت مسکو به میزبانی روسیه نماینده های طالبان اشتراک کرده بودند. یک مقام وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت این کشور از پایمال شوی حقوق تاجیکان افغانستان همسایه اظهار نگرانی می کند. خبرگزاری تاس می نویسد وفا نیت بگزاده سردار ریاست تحقیقات استراتیگی وزارت کارهای خارجی ضمن سخنرانی در جلسه مشورتی مسکو آید به افغانستان روز 16 نوامبر گفت ما بارها در زمینه شکار همه جانبه تاجیک تبارها اظهار نگرانی کردیم که به طور برجسته در ولایت پنشیر، پایتخت، شهر کابل و چند ناحیه شمالی افغانستان مشاهده می شود. او گفته است ما ضد پایمالشوی حقوق گروه های قومی مختلف، زنان، سابق نظامیان حکومتی و اهل فرهنگ افغانستان قاطعانه برآمد میکنیم. دیپلمات تاجیک در جلسه مسکو تاکید کرده است که دوشنبه بر این است که افغانستان تا حال یک حکومت فراگیر با شرکت همه گروه های سیاسی و قومی ایجاد نکرده است. عاقلجان آدینه‌زاده 22 ساله یکی از سربازان زخمی تاجیک در مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان درگذشت. او را روز 15 نوامبر در زادگاهش دهه سفیدمون ناحیه تاجیک‌آباد دفن کردند. آدینه‌زاده بهار سال 2021 به صف قواهای مسلح تاجیکستان پیوسته در یکی از واحدهای نظامی نیروهای مرزبانی در اسفره خدمت می‌کرد. وی هنگام درگیری های 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد با قرقیزستان سخت مجروح شده چند مدت در بیمارستان خوجند و یک ماه آخر در بیمارستان قریه بالای دوشنبه بستری بود. روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحد ولایت سغد تاجیکستان و بودکند قرقیزستان از دو طرف ده ها نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرقیزستان که صدها کیلومتر مرز نمایان دارند یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. کارمندان پلیس قرقیزستان حامی حقوق عزیزه عبدالرسولو را هنگام گردهمایی ضد انتقال آب انبار کمپیرآباد بازداشت کردند. عبدالرسولو چند ساعت بعد از بازداشت رها شد و ای گفت که فشار خونش بالا رفته و پلیس ماشین یاری تجلی دعوت کرده است. با این وجود پلیس نسبت عبدالرسولو به ماده اطاعت نکردن به طلب قانونی کارمندان مقامات کارهای داخلی پرونده مامور ترتیب داده است. در شهر بیشکک قرقیزستان روز 15 نوامبر در نزد بنای پارلمان تشکیل گردهمایی ضد انتقال آب انبار کمپیرآباد به ازبکستان در نظر بود. در این گردهمایی نزدیک 30 نفر اشتراک کرد. در این گردهمایی پلیس حامی حقوق عزیزه عبدالرسولو را بازداشت کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و فرزند رئیس جمهور امام‌علی رحمان در یک مقاله درباره پدرش او را ابرمرد دنیای سیاست نامیده گفته است. با شرافت او دولت تاجیکان از ورطه نابودی نجات یافته است. منظور او صلح تاجیکستان پس از جنگ داخلی سالهای 1992 و 97 است. اما طرف دیگر این صلح نیروهای اپوزیسیون تاجیک تحت سروری سید عبدالله نوری در چنین موارد یاد کردن نمی‌شود. مقاله رسم امام‌علی را نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان همین هفته نشر کرده است. سال 2016 با برگزاری یک رای پروسی بحث برانگیز به امام علی رحمان عنوان پیشوای ملت و این حق را دادند که می تواند به یگان محدودیت نامزدیش را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کند. عین زمان برخی از طرفداران و مخالفان حکومت در شبکه های اجتماعی اشاره می کنند که ممکن است امام علی رحمان همین پسرش رستم امام علی را که رئیس شهر دوشنبه نیز هست وارث خود اعلان کند. خود رحمان در این باره چیزی نگفته است.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
با اطلاعی دریافتی زفرجان سمی مسئول تالار وی پی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی رئیس نویه اسماعیل سومونی پایتخت در یک زن و زنی زخمی شده است. منابع رادیو آزادی روز 15 نویبر گفتند او با سرش 3 ضربه کرد خورده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زخمی شدن پسر منصبداری بلندپایه کشور را تحقیق میکند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. حادثه شب 11 نویبر روی داده است ولی تفصیلاتش نه دسترسی رادیو آزادی شد. منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند زفرجان سمی 24 ساله در طرفخانه در محله 112 نویه سینای دوشنبه با گروه از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است و پس از معالجه وضعش بهتر گردیده است. سبب مناقشه معلوم نیست و هنوز شرح داده نشده است که با عیب کی سر زده است. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 نویبر گفت این یک اوباشی است و نسبت به آن پرونده جنایی باز شد. مقامات به سبب خلل نرسانیدن به تفتیشات نامی گمانبران را نگفتند، ولی منابع رادیو آزادی میگویند طرف دیگری جنجال نیز شخصی نزدیک به منصبداران هست. شریف سمی پدر ظفرجان حادثه ضرب خوردن پسرش را در یک مناقشه تصدیق و یا رد نکرد. وی 15 نویبر در پاسخ کوتاه با سوال رادیو آزادی گفت یگان گپ نیست، همه تنج است. وزارت کارهای داخلی چیزی گوید همون است. کوشش تماس با خود ظفرجان سمی نتیجه نداد. سه همکارش در فرودگاه دوشنبه گفتند او روزها کار نمی‌آید. شریف سمی این را شرح نداد. صادر شدن جنایت با شرکت فرزندان منصبداران در تاجیکستان زود ثبت نشود، اما در اکثر موارد پرونده های آنها جدی تحقیق نمی شود. شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید در اکثر حالات فرزندان منصبداران با جریمه و جوابگری ماموری رها می شوند.
ده ها مثال ها را آوردن ممکن است که با اشتراک فرزندان منصبداران که در سطح گوناگون حاکمیت دولتی کار میکنند و از جمله وکیلان در سطح گوناگون مقامات نمایندگی عالی قانونگذاری و پایانتر از آن بدون بررسی میماند و تا حتی آنها از جوابگری ماموری جنایتی آزاد میشن یا نسبتی آنها شرطن جزاها رو مقرر میکنند که با گذشتی نه چندان مدتی طولانی آنها در آزادی میگردند و این باعث نگرانی جامعه بوده از نبودن شفافیت و بی‌عدالتی در فعالیت مقامات قدرتی و حفظ حقوق و به خصوص نبودن عدالتی سودی گواهی میدهد.
شریف سمی یک چهره کلیدی در حکومت تاجیکستان است و در گذشته در منصبهای مهمی به مثل رئیس شرکت برق تاجیک و رئیس شهر قرغان‌تپه که بعداً بختر نام گرفت کار کرده است.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای دلم سر جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای وای شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
دادگاه عالی تاجیکستان رئیس سابق دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده را با گناه گرفتن رشوه به 2 سال زندان محکوم کرده است. این در حالی است که بند مذکوری کدکس جنایی یعنی 319 قسم 3 از 5 تا 10 سال حبس را پیش بینی می کند. سبب به مهلت کمتر از تقاضای قانون زندانی شدن سودی سابق روشن نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرافع به اعلان پیشکی روز جمعه 11 نویبر برگزار شده، حلنامه تنها روز 16 نویبر دسترس رادیوی آزادی شد. حامی جان محمدزاده که از سال 2021 رئیس سود شهر خوجند بود، در ماه اپریل امسال بینشان شد ولی نهادهای دولتی دربارش اطلاعی نمیدادند. منبعهای رادیوی آزادی از بازداشت او و یک زیردستش هنگام گرفتن رشوه خبر میدادند. تنها در ماه ایول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان در نشست خبری گفت محمدزاده و زیر دستش رستم محمد سیدزاده با گرفتن 2500 دلار پارا گمانبر دانسته شدند. ولی بدتر، نصرالدین نظامزاده یک مسئول آژانس ضد کروپسیا در نشست خبری روز 18 ایول گفت آنها توسط میانه‌رو برای حل پرونده‌ای که در بررسی رستم محمد سیدزاده بود 4000 دلار آمریکایی گرفتند و دستگیر شدند. در محاکمه روز 11 نویبر در دادگاه عالی تاجیکستان رستم محمد سیدزاده 2 سال از آزادی محروم گشت. تا این دم نظری پیوندان و یا وکیلان مدافع آنها دسترس نیست. حامی جان محمدزاده دوره اول از سال 1996 تا 2000 رئیس دادگاه شهر خوجند تعیین شد. در گذشته در مقام های رئیس دادگاه ناحیه بابوجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایت سغد، رئیس دادگاه ناحیه جبور رسولوف و ناحیه سپیتامین کار کرده است. سودی تخصصی درجه یکم بوده با اردن شرف مکافاتانیده شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک فرمان 15 دادرس از جمله محمدزاده را از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذرانیده بود. در فرمان رئیس جمهور از روز 19 آوگوست که در سامانه رسمی پرزیدنت نشر شد، نام 15 دادرس و یا سودی است که اکثریت به مقام‌های بلندتر تعیین شدند. تعیین و برکناری دادرس ها با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان ماه دکبر سال 2020 این نکته را تنقید کرده، گفته بود که دادرس ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند. حکومت تاجیکستان می گوید که دادگاه ها مستقلند. کمیسیون کم بودن معاش دادرس ها را از نقطه های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فصل
فسادکاری در میان نخبگان از جمله خانواده های قدرتمند آسیای مرکزی برای رسانه های مستقل منطقه موضوعی خطرناک شده است. همزمان محدودیت های دیگر هستند. آزادی رسانه ها در منطقه از ترکمنستان که در آن گزارش مستقلانه اجازه نیست تا قرقیزستان که نشریه های مستقل فعال پی هم سرکوب می شوند تغییر می یابد. من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش می دهم. وضع در تاجیکستان متشنج است. بازداشت و محکوم شدن پی همه بلاگران و خبرنگاران مستقل با اتهام های سوخته به یک امر معمولی تبدیل یافته است. در نیم سال کمش 7 نفر دستگیر و تا این دم 4 کس از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات آنها را با افرادگرایی و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کردند. خودشان اتهام ها را به اساس نامیدند. سرکوب های آخیر را در تاجیکستان بیشتر به تلاش های حکومت برای زیر نظارت گرفتن مطالب رسانه ها درباره عملیات خونین ولایتی مختار کوهستان بدخشان در ماه می امسال ربط میدهند. پنهان ماندن مشکل مردم و احتمال انقلاب قدرت از سبب های دیگر گفته می شود. حکومت تاجیکستان ادعا دارد که در ناآرامی های بدخشان 29 نفر کشته شد. دوشنبه توانست چند رهبری کلیدی محلی را که مقامات از آنها همچون سرکرده های گروه های جنایی، راهزن و تروریست نام برند زندانی بکند و یا در جریان عملیات بکشد. بخش تاجیکی رادیوی آزادی توانست هلاکت 34 نفر را در جریان حادثه های بدخشان که با اعتراض های آسایشته ضد بی‌عدالتی در منطقه آغاز شده بود تایید کند. نشریه مستقل محلی از یا پلوس در روزهای اولی مناقشه خوانندگان خود را آگاه کرد که نمیتواند درباره ناآرامی ها مطالبی را پیشکش کند. مسئولان رسانه گفتند مقامات نشریه را در پیشنهاد مطلب های یک جانبه که به ثبات ملی تهدید میکند عیبدار میکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز صرف نظر از اقتصاد نااستوار و فساد گسترده در نهادهای دولتی از قرقیزستان همیشه همچون کشوری استثنایی آسیای مرکزی و دارای آزادی نسبی مطبوعات نام برد. بیشکک در شاخص آزادی رسانه ها در سال 2021 در میان 180 کشور دنیا مقام 72 را کسب کرد. اما اگر این کشور در ردبندی سال 2022 مقام نسبتا بلندتر یا حاضره خود را کسب کند تعجب انگیز خواهد بود. در این نوی تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل در قرقیزستان ماه ینوری امسال زمان آغاز شد که ماموران نیروهای تعینات مخصوص یا آمون به اداره روزنامه‌نگار تحقیقاتگر بولاد تمیرف وارد شدند. آنها روزنامه‌نگار را به حبس گرفتند و او دیرتر به اتهام نگهداری مواد مخدر با دادگاه حاضر شد. دیر نگذشته ضد بولاد تمیرف دو اتهام نوی ساختکاری اسناد دولتی و عبور غیر قانونی سرحد دولتی اعلان شد. تمیرف ادعا کرد که پرونده ضد او یک نوع قصاص به تحقیقاتی است که گروه او در صحیفه تمیرف لایف در برای فعالیت تجارتی خویشاوندان شخصی خیلی بانفوذ قرقیزستان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور قمچیبیک توشیف نشر شد. تمیرف را دادگاه ماه سپتامبر قسما سفید کرد ولی دوستان با آن اعتراض و از بالای حکم شکایت برد. حمله بر رسانه های مستقل یا آزاد ماه گذشته بعد آن افزایش یافتند که حکومت قرقیزستان حساب بانکی بخش قرقیزی رجای آزادی و سامانه آن را در کشور بست. این عمل ها را سازمان های خارجی و داخلی حامی مطبوعات همچون کوشش خاموش ساختن رسانه ها ارزیابی کردند. مقامات قرقیزستان سببی بسته شدن سامانه رادیو را با گزارش ربط دادند که راجع به نزاع در مرز این کشور با تاجیکستان در ماه سپتامبر امسال نشر شد. حکومت قرقیزستان ادعا دارد که رادیوی آزادی در انعکاس درگیری های مرزی با این کشور که از دو طرف بیش از 100 نفر کشته شدند موقع جانب تاجیکستان را حمایت کرده است. رادیوی اروپای آزاد گفت گزارش به معیارها پاسخ گوست. 10 نفر ماه اکتبر امسال در نزد کارگاه بخش قرقیزی رادیوی آزادی جمع شده طلب کردند که رادیو و دو سامانه مستقل خبری دیگر این کشور کلوب و کاکتوس میدیا بسته شوند. در مثال قرقیزستان میتوان مشاهده کرد که باستاب موضوعهای گوناگون برای رسانه ها خطرزا خواهد بود زیرا جامعه و توجه سیاسی به آنها بیشتر می شود. روزنامه‌نگاران هنگامی بازتاب موضوعهای دینی و مشکلات مناسبتهای بین ملتها میتوانند با خط سرخ روبرو شوند. خبرنگاران را میتوانند برای این کارشان با اتهامات ناروشن ولی بسیار جدی برانگیختن بدبینی مجازات کنند. یادآوری درباره فسادکاری نخبگان نیز خیلی زیاد واکنش مقامات را به وجود می آورد، به خصوص وقتی سخن از خانواده رهبران کشورها می رود. مشکل دسترسی به سامانه ها در قزاقستان نیز مشاهده می شود. کاربران بعد از نشر مصاحبه با روزنامه‌نگاری مقیم ژنو اگاته دیوپارک، هم مؤلف تحقیقات منافع تجاری پرزیدنت قزاقستان قاسم جمر توقایف و خانواده او در خارج، از مشکل دسترسی به سامانه بخش قزاقی رادیوی آزادی شکایت کردند. تحقیقات تجارت مخفی رئیس جمهوری قزاقستان طریق شویتسریا در سامانه سازمان شویتسری پابلیک ایا نشر شد. مؤلفان در تحقیقات خود از مکتوب‌های الکترونی توقایف و خویشاوندانش که همزمان رسانه‌ای شدند اقتباس آوردند. از جمله تعمیر گران‌ارزش تالار دفتری سازمان ملل در ژنو در سال 2021 که آن زمان توقایف دیپلمات کسبی و مدیر کل دفتر بود ذکر شده است. مؤلفان نوشتند تعمیر که خرج آن از حساب حکومت قزاقستان پرداخته شده است، جیب رسان و مادر عروس پسر توقایف بتیما زاوربک را پر کرده است. رسانه های قزاقستان این تفتیشات را اساساً نادیده گرفتند. بزرگترین نشریه های آن کشور را الیگارخ های صادق به رژیم نظارت می کنند. سامانه پابلیک ایا برای کاربران قزاق بدون ابزارهای دور زدن سنزور دستنورست شد. ازبکستان یکی از کشورهای در منطقه است که می تواند از بهبود چشمگیر در آزادی مطبوعات در دوام 10 سال اخیر گزارش دهد. اما این هم تنها با اون خاطر است که سطح آزادی رسانه های ازبکستان در دوره حکمرانی 25 ساله رئیس جمهوری نخستین و خودکامه اون کشور اسلام کریموف خیلی پایین رفته بود. در دوره رهبری پرزیدنت کنونی ازبکستان شوکت میرزیایف چند نشانه مستقلی رسانه ها مشاهده می شود، اما حساسیت مقامات به گزارش ها درباره بحران قره‌قالپاکستان نشان داد که این نشانه ها هنوز هم زیر سوالند. در حادثه های ماه ایول امسال در شهر نقوس قره‌قالپاکستان، جمهوری خودمختاری ازبکستان در کاری خبرگزاری مستقل گازتا اوز نشانه های سنزورای دولتی مشاهده شد. متن خبرهای وابسته به حادثه فاجعه‌بار که بیش از 20 کشته به جای گذاشت از سامانه خبرگزاری گم شدند. خبرها پس از تنقید کاربران و مطلب گازتا اوز که هفته گذشته درباره گزارش دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch نشر شد برقرار گشتند. این سازمان حامی حقوق بشر رفتار نیروهای امنیتی ازبکستان و سرکوب اعتراضگران را تنقید کرد. سامانه بخش ازبکی رادیوی آزادی در ازبکستان چندین سال باز دستنورس است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در ناحیه مقتعرل قزاقستان 150 کیلومتر دورتر از تاجیکستان محله است با نام فردوسی که در آن اساساً تاجیکان زندگی میکنند. گذشتگان آنها 90 سال پیش از ناحیه کوهستان مسجای تاجیکستان به قزاقستان کوچ کردند. در اول 4 خانواده بودند، ولی حالا در این محله بیش از 500 خانواده تاجیکان زندگی میکنند. مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که زندگی تاجیکان در قزاقستان نظر به تاجیکستان بهتر است، اما محدودیت های سیاسی و دینی آنجا نیز هست. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. شغل اکثر تاجیکان در محله فردوسی کشاورزی است. بعد پاشخوری اتحاد شوروی زمین های کشاورزی را به مردم تقسیم کردند. حالا هر یک خانواده از 4 تا 10 هکتار زمین دارد. تاجیکان در این زمین ها اساساً پخته و خربوزه می کنند. می گویند در کشت هر نوع زراعت آزادند و دولت در نزدشان نقشه نمی گذارد. شرایط کار کشاورزان در اینجا تقریباً مثل تاجیکستان است. تیلا فیضی رئیس محله فردوسی و کشاورزی سابقه دار می گوید آب، سوزشواری، نوری های مینرالی و دیگر چیزهای لازمی برای زمین را خود دهقانان می خرند. ولی به گفته همصحبت ما کشاورزان در قزاقستان از طرف دولت کمک و یا سوبسیدیا دریافت می کنند.
پختر آب می تیم، خربوزه آب می تیم، اینو می خریم، سلیتر ختم آب می خریم، سرکر ختم آب می خریم، چی که کاریم، همش ختم می خریم، دولت آخر سال ما سوبسیدی می تیاد. آخری سال مثال ما سالیر که حاضر در بازار اگر 400 تنگه باشد 200 تنگه میتد ما را دولت 200 تنگه سوبسیدی 3 لیتر در بازار حاضر 400 تنگه باشد ما با 200 تنگه میتد این هم احساب دولت 50% مثال یاردم یک گکتار هم نگفتم که حاضر 1700-1800 تنگه این قیمت هست و و شما قطعی ندارد، پخته میکرد، جوری میکرد، خربوز میکرد، تربوز میکرد، یک سال یک بار نلوگ میسپاره. اگه سومونی قطعی من نمیدم، 37-38 سومون میشد، 37-38 سومون میگو. اما 40 سومون باشد میسپاره، یک سال میسپاره ما.
افسود این هم صحبتی ما. صرف نظر از این سبکی ها کشاورزان در قزاقستان مشکلی های خود را دارند، از جمله نرسیدن ماشین های پخته چینی. برخی کشاورزان حتی 25 اکتبر چینش اولی پخته را انجام نداده بودند. در تاجیکستان تا این دم 2-3 مراتب پخته را میشینند. مشکلی دیگر کشاورزان در اینجا شوره زمین بودنی اکثر زمین ها است، ولی ساکنان دهه میگویند از هر گکتر تا 30 سنتیمتر پخته میگیرند. سبکی ها در قزاقستان تنها به کشاورزی محدود نمی شود. تاجران تاجک در محله فردوسی میگویند شرایط کارشان نظر به تاجیکستان بهتر است. محمد زمان میرزایف مغازه خوراکواری دارد و در 3 ماه یک مرتبه به حساب پول تاجیکستان 100 سومانی انداز می سپارد. در قزاقستان هم تفتیش و بعضی محدودیت ها هست. محمد زمان میرزایف گفت
نلوگ میبین، همون نلوگ میبین میتیم. ما یک برومز بیوکی نلوگ مقا ما دوزیم. نلوگ. بعد پجار میبین، میبیند می سال پجار نیچو منا میدن، منا میدن، پجار ندار میدن. هم برای پجار ندار. چند یک روز کردیم دیگه دوی بیختر همش نگه کرده دیگه اون پرابلم نیست های خواهد دست موند برا دیگه از سانت پیکترنس میبود مثل من همی روز کردیم آزه سهر من همی آور بروزد سان پول وای میشد آزه برای یک ساعت هر سی دو ساعت سی ساعت پول مول توزی میکنیم برای خاطری توزیگی در همی قویدی وی قذبشون 20% باید مونیم سن یک چیز گیردی ابروش 20% میمونی ابس پرسن زیر نمیمونی.
مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نرخ محصولات در قزاقستان نظر به تاجیکستان ارزانتر است. از جمله 5 لیتر روغن پخته اگر در قزاقستان با پول تاجیکستان 80 سومانی است، در حالی که این مقدار روغن در تاجیکستان بیش از 120 سومانی ارزش دارد. جوانان دهه فردوسی تقریبا که به مهاجرت نمیروند، برخی آنها به کار سیاه مشغولند اما در دهه خودشان. از جمله عبدالحمید تاخسایف و دوستانشان از صبح بر وقت تا نیمه روز قریب 1,500 خشت می‌ریزند. هر یک اینها ماهانه تا 400-500 دلار به دست می‌آورند. این مبلغ برابر به معاش یک آموزگار در قزاقستان است. تاخسایف می‌گوید جوانان دهه اساساً در ساختمان، زمینی پخته و خربوزه کار می‌کنند. از اینجا به روسیه نمی‌روند. می‌گوید این همصحبتی ما. ساکنان دهه با خویشاوندان خود در تاجیکستان روابطی نزدیک دارند. میگویند زندگی آنها از چند جهت بهتر از تاجیکستان است. از جمله اینکه ساکنان در محله فردوسی با گاز، آب و برق تامینند و راه های دهه ممفرش است. اما در مسئله آزادی های سیاسی و دینی اینجا نیز شباهت های با تاجیکستان دارد. در قزاقستان نیز مثل تاجیکستان دختران با حجاب به مکتب رفتن نمی توانند. انتخابات ها در قزاقستان تقریبا مانند تاجیکستان می گذرند، با نتیجه هایی که بسیاری ها را به حیرت نمی گذارد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دم بینم ندیدم، همچو شمعی خیر سوزی سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیر سوزی سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موزو نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود.
دسته منتخب ملی فوتبال روسیه برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان به دوشنبه آمد. دسته حاصلات ناحیه فرخار که غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید، با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی فوتبال روسیه تحت رهبری سرمربی والری کارپین برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان شب 15 نوامبر به دوشنبه آمد. هیئت تیم ملی روسیه را در فرودگاه بین المللی دوشنبه راهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشواز گرفتند. به مهمانان تاقی تاجیکی و گردنبند با رمز تاجیکستان تقدیم کرده شد. دسته منتخب روسیه با شمول 26 فوتبالباز به دوشنبه آمده است. منتخب روسیه 16 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرینی پیش از بازی انجام داد. بازی دوستانه میان تیم های ملی تاجیکستان و روسیه روز پنجشنبه 17 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 20 به وقت محلی و ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خاربتی پیتر سیگرد با بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه در شهر دوشنبه آمادگی می‌بیند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 27 بازیگر که 14 نفری آنها لیگیونر می‌باشند داخلند. احتم نظرف کاپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت میبینیم، مربی مون ما را زده چای بلند موندگیم، تیم ملی را میخواییم بازی همون خوشو نشان تیم بلشکار را خورسان کنیم.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا اویفا برگزاری بازی دوستانه میانی دسته های منتخب تاجیکستان و روسیه را اجازت دادند. بنابراین نتیجه بازی هنگامی ترتیب دادن ریتینگ یا ردبندی فیفا به حساب گرفته می شود. در همین حال منتخب روسیه در فهرست فیفا در بین 211 کشور در جای 33 و منتخب تاجیکستان در جای 108 قرار دارند. خبری دیگر، دسته حاصلات ناحیه فرخار که غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید، با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. مراسم جایزه سپاری با دسته غالب حاصلات بعد انجام بازی دور آخرین مسابقات با تیم مهمان دینامو دوشنبه که با پیروزی فوتبال بازان فرخار با حساب 3-2 به انجام رسید برگزار شد. در مراسم مکافات سپاری راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخار برای این دست آورد به هیئت دسته حاصلات جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی تقدیم نمود. دسته حاصلات در بازی های موسمی امساله 56 امتیاز به دست آورده در جدول مسابقه لیگ یکم مقام اول را کسب کرد. ضمناً حاصلات تحت رهبری سرمربی یوسف ربیف بعد 5 سال به لیگ عالی برگشت. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در دور آخرین مسابقه در مهمانی تیم گلستانی شهر گلستان را با حساب 9-2 شکست داد، با کسب 53 امتیاز مقام دویم و مدال های نقره را صاحب شده به لیگ عالی راحت گرفت. جای سیوم و مدال های برنجی با کسب 50 امتیاز نصیب دسته دینامای دوشنبه گردید. مسابقه امسالی لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با اشتراک 12 دسته در دو مرحله صورت گرفت. هر یک دسته 22 بازی انجام داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه بزین
از طرف کی یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیب نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نامه میکردند، بعضی ها میبرامدند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاقه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیخترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتون رو گپ زنید در همین برادران،
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرا پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش می موندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش می موندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفون هم میرو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون را بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من می دیدم می خونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، می دیدم که خیلی از شما طرفداری هم می کردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دارن؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما می توانیم شکایت کردن، ما می توانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود می خواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو برو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتن خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به راهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی می.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
نخور مسافر، اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم.
سرخط خبرها. در گذشت سربازی زخمی توجیک در مناقشه سرحدی، مشکل مردم بی برق در تاجیکستان و زخمی شدن پسر یک منصبدار تاجیک. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 16 نوامبر است. وقت جان ادین ازاده 22 ساله یکی از سربازان زخمی تاجیک در مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان درگذشت. او را روز 15 نوامبر در زادگاهش دهی سفید موری ناحیه تاجیک‌آباد دفن کردند. ادین ازاده بهار سال 2021 به صف قوه های مسلح تاجیکستان پیوسته در یکی از واحدهای نظامی نیروهای مرزبانی در اسفرا خدمت میکرد. او هنگام درگیری های 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد با قرغیزستان سخت مجروح شده، چند مدت در بیمارستان خوجند و یک ماه اخیر در بیمارستان قریه بالای دوشنبه بستری بود. روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحد ولایت سغد تاجیکستان و بودکان قرغیزستان از دو طرف 10 نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرغیزستان که صدها کیلومتر مرز نامعین دارند، یکدیگر را با تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. حکومت تاجیکستان گفت در این درگیری بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی نام بیشتر از 80 نفر را جمع آورد. قرغیزستان در باره 63 کشته و بیش از 200 زخمی گزارش داد. بینندگان عزیز، همه روزه زیر برنامه ما ساکنان از بی‌برقی و یا لیمیت شکایت می نویسند. ساکنان از ناحیه های گوناگون به ما از آن اظهار نگرانی می کنند که مقامات نه در یک رژه معین بلکه در وقت ساعت های گوناگون برق را خاموش می کنند. ولی بیشتر شکایت ها از آن است که آنها برق را تنها به مدت 5 یا 6 ساعت در یک شبانه روز دارند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجی گفت فعلا یگان محدودیت نیست و به شرکت شکایتی از بی‌برقی وارد نشده است. ماه سپتامبر این شرکت تصدیق کرده بود که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواسته خودشان بلکه ضرورت دانستند. شرکت در اعلامیه گفت که هرچند آب انبار نارک تا نقطه آخرین پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. در گذشته نیز هرچند ساکنان اکثریت دهات کشور از آخری ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتری موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند و یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. برق تاجیک به طور روشن شرح نداد که محدودیت نیروی برق از کی آغاز شد و کی پایان خواهد یافت، ولی از ساکنان دعوت کرد برق را صرف کارانه استفاده کنند تا در زمستان با برق تامین شوند. هنرمندانی که از افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند میگویند به امنیت خود در این کشور خوشحالند. آنها با وجود مشکلات اقتصادی فعالیت ایجادی خود را دوام میدهند و در ترانه های نوی خود امید به آینده بهتر و آرزوی بازگشت به وطن میکنند. گزارش همکاران ما اسکندر فیروز و امیر اسایف در این باره است.
بعد از بسر قدرت آمدن طالبان، برخی از هنرمندان افغانستانی به تاجیکستان فرار کردند. آوازخوان معروف صفی امانی برای فرزندان پناهندگان افغانستانی در شهر وحدت به نورسان موسیقی را می‌آموزاند و مشغول ایجاد ترانه‌های نو است. می‌گوید معاش می‌گیرد که تنها برای پرداخت اجاره منزل برای خانواده‌اش می‌رسد.
فعلا که تنها ایوان را همین آید موسیقی است. که ضمن از اینکه ما در بعضی محفلای دوستا، محفلای گوناگون دوستا و هم‌ترانه‌های ما اشتراک میکنم، در کنسرت ها اشتراک میکنم و یک تایم درسی دارم که استاد موسیقی هستم که ما تدریس میکنم در کورسی که مربوط به خودمون میشن و از این کورس هم آید میکنم، در این روزگار خواهد پیش میبریم.
این کفایت میکنه اون مبلغی که به دست میگیریم؟
خب کفایت آنچنانی که ما بخواییم که شرایط زندگی خدا پیش ببریم به صورت عالیش نمیکند، اما در شرایط فعلی غنیمت میشماریم.
با گفته بختر خراسانی، آهنگساز مقیم امریکا، امور پناهندگان صاحب هنر دقیق نیست، ولی هنرمندان زیاد افغانستانی فراری شدند.
هنرمندان افغانستان در طول 40 سال همیشان یک پای در پای آواره شدند، از کشور برآمدند و به ویژه در این زمانی که حکومت طالبان آمده، بسیاری هنرمندایی که توانا داشتن، تواناییشان داشتن، اونا آواره شدن، از کشور برآمدند و به کشورهای دیگر رفتن.
حالا در تاجیکستان بیشتر از 10,000 پناهنده افغانستانی زندگی میکنند. هنرمندان فراری در مراسم های عروسی خانواده های افغانستانی هنرنمایی میکنند و به محفل های هنری رسمی تاجیکستان گاه نیز دعوت میشوند.
با اطلاع دریافتی ظفرجان سمی، مسئول تالاری ویپی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی، رئیس ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت، در یک زن و زنی زخمی شده است. منابع رادیو آزادی روز 15 نوامبر گفتند او از سرش 3 ضربه کارت خورده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زخمی شدن پسر این منصبدار را تحقیق میکند. حادثه شب 11 نوامبر روی داده است، ولی تفصیلاتش نو دسترسی رادیو آزادی شد. منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند ظفرجان 24 ساله در یک طربخانه با گروهی از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است و پس از معالجه وضعش بهتر گردیده است. سبب مناقشه معلوم نیست و هنوز شرح داده نشده است که با عیبی کی سر زده است. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 نوامبر گفت این یک اوباشی است و نسبت به آن پرونده جنایی باز شد. مقامات به سبب خلل نرساندن به تفتیشات نام گمانبران را نگفتند، ولی منابع رادیو آزادی میگویند طرف دیگر جنجال نیز شخصی نزدیک به منصبدار آن است. کوشش تماس با خود ظفرجان سمی نتیجه نداد. سه همکارش در فرودگاه دوشنبه گفتند او روزهای نزدیک به کار نمیآید. شریف سمی را شرح نداد. صادر شدن جنایت با اشتراک فرزند منصبداران در تاجیکستان زود زود ثبت می شود، اما در اکثر موارد پرونده های آنها جدی تحقیق نمی شود. سرمان بخازاده در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
شانزدهمین نویبر سال 1992 در خوجند سسه شانزدهمین شورای عالی به کار شروع کرد که تا دویومی دکبر دوام کرد و به خاطر قرارهای قبول کردش تاریخی نام گرفت. جلسه با شرکت نمایندگان گروه‌های درگیر سیاسی تاجیکستان در آغاز جنگ شهروندی امام علی رحمانوف را رئیس شورای عالی انتخاب کرد که بعد این راه را برای رئیس جمهوری او هموار نمود، ولی این جلسه نتوانست پیش راهی جنگ 5 ساله شهروندی را بگیرد. پارلمان تاجیکستان 16 نوامبر سال 2016 امضای عهدنامه پیش از نکاح عروس و داماد را حتمی کرد. در شرح این طلبات قانون که قبلا بیشتر در اروپا رایج بود، به ضرورت حمایت حق و مالکیت همسران در صورت طلاق به خصوص زنان تاکید شد. بحث سر تقسیم مالکیت بعد تو یکی از مشکلات سخت خانواده ها در سالهای اخیر شده است. 16 نوامبر سال 1993 در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان در 56 سالگی دل چهره سرشناس فرهنگی و آوازخوان مردمی تاجیک آدینه هاشم از تپیدن ماند. آدینه هاشم از اجرا کننده های با مهارت سبک راغی و فلک در سده 20 بود. در 30 سالی که روی صحنه بود نزدیک 500 ترانه اجرا کرده است که بر متن شاعران کلاسیک فارس و تاجیک ایجاد شده است.
در بانک های تجارتی تاجیکستان قرب دلار به تغییر است و 100 دلار آمریکایی 1010 سومانی ایواز کرده می شود. 1000 روبل روسی 163 سومان خرید و فروش آن 165 سومانی است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 16 نوامبر چنین است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.
های
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتون با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روسیه روز 15 نوامبر حداقل به 12 منطقه اوکراین موشک پرتاب کرد. زیر ساختارهای مهم موشکباران شده در اوکراین نیروی برق به طور گسترده قطع گردیده است. نظام ضد موشکی اوکراین در شهر کیف 4 موشکی روسیه را سقوط داد. در نتیجه موشکباران 2 منزل استقامتی در شهر کیف آسیب دیده است. در این باره رئیس شهر کیف ویتالی کلیچکو خبر داد. نصفی از ساکنان شهر بی برق ماندند. درباره مرگ یک ساکن خبر داده می شود. رئیس شهر لوو اندری صدوی خبر داد که در شهر صدای ترکیه شنیده می شود و قسمی از منزل ها بی نیروی برق ماندند. در خرکوف نیز چندی از انشاءات تخریب شده. ولایت های وولینسک، وینیتسک، دنیپروپتروفسک، ژیتامیر، ادسا، کریووگراد، پالتاوکا، روونسک و خمیلنیتسک نیز موشکباران گردیدند. اندری یرمک، رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین گفت که مسکو تنها حجم جبران جنگی خود را افزایش می دهد. ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین گفت در 8 ماه جنگ روسیه به اوکراین 4,500 موشک پرتاب کرده است. انتظار می رود که امروز چهارشنبه 16 نوامبر نشست زیر عنوان فرمت مسکو در مورد افغانستان برگزار شود. نمایندگان حکومت طالبان به این نشست دعوت نشدند. زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، چند روز قبل به خبرگزاری تاس گفته بود که به این نشست مقام های طالبان دعوت نشدند و سبب دعوت نشدن نمایندگان حکومت طالبان را شرح نداد. حکومت طالبان گفته است که دعوت نشدن آنها به رابطه های دو جانبه با روسیه تأثیر منفی می گذارد و نشست ناکامل خواهد بود. در نشست پارسال فرمت مسکو به میزبانی روسیه نماینده های طالبان اشتراک کرده بودند. یک مقام وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت این کشور از پایمال شوی حقوق تاجیکان افغانستان همسایه اظهار نگرانی می کند. خبرگزاری تاس می نویسد وفا نیت بگزاده، سردار ریاست تحقیقات استراتژی وزارت کارهای خارجی، ضمن سخنرانی در جلسه مشورتی مسکو آید به افغانستان روز 16 نوامبر گفت ما بارها در زمینه شکار همه جانبه تاجیک تبارها اظهار نگرانی کردیم که به طور برجسته در ولایت پنشیر، پایتخت شهر کابل و چند ناحیه شمالی افغانستان مشاهده می شود. او گفته است ما ضد پایمال شوی حقوق گروه های قومی مختلف، زنان، سابق نظامیان حکومتی و اهل فرهنگ افغانستان قاطعانه برآمد میکنیم. دیپلمات تاجیک در جلسه مسکو تاکید کرده است که دوشنبه بر این است که افغانستان تا حال یک حکومت فراگیر با شرکت همه گروه های سیاسی و قومی ایجاد نکرده است. عاقل جان آدینه‌زاده 22 ساله، یکی از سربازان زخمی تاجیک در مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان درگذشت. او را روز 15 نوامبر در زادگاهش دهه سفیدمون ناحیه تاجیک‌آباد دفن کردند. آدینه‌زاده بهار سال 2021 به صف قواهای مسلح تاجیکستان پیوسته در یکی از واحدهای نظامی نیروهای مرزبانی در اسفره خدمت می‌کرد. وی هنگامی درگیری های 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد با قرغیزستان سخت مجروح شده، چند مدت در بیمارستان خوجند و یک ماه آخر در بیمارستان قریه بالای دوشنبه بستری بود. روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحد ولایت سغدی تاجیکستان و بودکند قرغیزستان از دو طرف ده ها نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرغیزستان که صدها کیلومتر مرز نمایان دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. کارمندان پلیس قرغیزستان حامی حقوق عزیزه عبدالرسولوه را هنگام گرد همایی ضد انتقال آب انبار کمپیرآباد بازداشت کردند. عبدالرسولوه چند ساعت بعد از بازداشت رها شد. وی گفت که فشار خونش بالا رفته و پلیس ماشین یاری تجلی دعوت کرده است. با این وجود پلیس نسبت عبدالرسولوه به ماده اطاعت نکردن به طلب قانونی کارمندان مقامات کارهای داخلی پرونده مامور ترتیب داده است. در شهر بیشکک قرغیزستان روز 15 نوامبر در نزدیکی بنای پارلمان تشکیل گردهمایی ضد انتقال آب انبار کمپیرآباد به ازبکستان در نظر بود. در این گردهمایی نزدیک 30 نفر اشتراک کرد. در این گردهمایی پلیس حامی حقوق عزیزه عبدالرسولها را بازداشت کرد. رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و فرزند رئیس جمهور امامعلی رحمان در یک مقاله درباره پدرش او را ابرمرد دنیای سیاست نامیده گفته است. با شرافت او دولت تاجیکان از ورطه نابودی نجات یافته است. منظور او صلح تاجیکستان پس از جنگ داخلی سالهای 1992 و 97 است. اما طرف دیگر این صلح نیروهای اپوزیسیون تاجیک تحت سروری سید عبدالله نوری در چنین مورد یاد کردن نمی شود. مقاله رسم امامعلی را نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان همین هفته نشر کرده است. سال 2016 با برگزاری یک رای پرسی بحث برانگیز به امامعلی رحمان عنوان پیشوای ملت و این حق را دادند که می تواند به یگان محدودیت نامزدیش را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کند. این زمان برخی از طرفداران و مخالفان حکومت در شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنند که ممکن است امامعلی رحمان همین پسرش رستم امامعلی را که رئیس شهر دوشنبه نیز هست وارث خود اعلان کند. خود رحمان در این باره چیزی نگفته است.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
با اطلاع دریافتی ظفرجان سمی مسئول تالار وی پی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی رئیس نویه اسماعیل سامونی پایتخت در یک زن و زنی زخمی شده است. منابع رادیو آزادی روز 15 نوامبر گفتند او با سرش 3 ضربه کرد خورده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زخمی شدن پسر منصبدار بلندپایه کشور را تحقیق میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. حادثه شب 11 نوامبر روی داده است ولی تفصیلاتش نه دسترسی رادیو آزادی شد. منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند ظفرجان سمی 24 ساله در طرابخانه در محله 112 نویه سینوی دوشنبه با گروه از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است و پس از معالجه وضعش بهتر گردیده است. سبب مناقشه معلوم نیست و هنوز شرح داده نشده است که با عیب کی سر زده است. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 نوامبر گفت این یک اوباشی است و نسبت به آن پرونده جنایی باز شد. مقامات به سبب خلل نرسانیدن به تفتیشات نام گمانبران را نگفتند ولی منابع رادیو آزادی میگویند طرف دیگری جنجال نیز شخصی نزدیک به منصبداران هست. شریف سمی پدر ظفرجان حادثه ضرب خوردن پسرش را در یک مناقشه تصدیق و یا رد نکرد و 15 نوامبر در پاسخ کوتاه با سوال رادیو آزادی گفت یگان گپ نیست، همه تنج است. وزارت کارهای داخلی چیزی گوید همان است. کوشش تماس با خود ظفرجان سمی نتیجه نداد. سه همکارش در فرودگاه دوشنبه گفتند او روزها کار نمی‌آید. شریف سمی این را شرح نداد. صادر شدن جنایت با شرکت فرزندان منصبداران در تاجیکستان زود زود ثبت نشود اما در اکثر موارد پرونده های آنها جدی تحقیق نمی شود. شاکرجان حکیم و حقوقدان تاجیک می گوید در اکثر حالت فرزندان منصبداران با جریمه و جوابگری ماموری رها می شوند.
ده ها مثال ها را آورده ممکن است که با اشتراک فرزندان منصبداران که در سطح گوناگون حاکمیت دولتی کار می کنند و از جمله وکیلان در سطح های گوناگونی مقامات نمایندگی عالی قانونگذاری و پایان تر از آن بدون بررسی میماند و تا حتی آنها از جوابگری ماموری جنایتی آزاد میشند یا نسبت آنها شرطن جزاها رو مقرر میکنند که با گذشتی نه چندان مدتی طولانی آنها در آزادی میگردند و این باعث نگرانی جامعه بوده از نبودن شفافیت و بی‌عدالتی در فعالیت مقامات قدرتی و حفظ حقوق و بخصوص نبودن عدالت سودی گواهی میدهد.
شریف سمی یک چهره کلیدی در حکومت تاجیکستان است و در گذشته در منصبهای مهمی به مثل رئیس شرکت برق تاجیک و رئیس شهر قرغان‌تپه که بعداً بختر نام گرفت کار کرده است.
ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیغم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
دادگاه عالی تاجیکستان رئیس سابق دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده را با گناه گرفتن رشوه به 2 سال زندان محکوم کرده است. این در حالی است که بند مذکور کدکس جنایی یعنی 319 قسم سی از 5 تا 10 سال حبس را پیش بینی می کند. سبب به مهلت کمتر از تقاضای قانون زندانی شدن سودی سابق روشن نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرافع به اعلان پیشکی روز جمعه 11 نویبر برگزار شده، حلنامه تنها روز 16 نویبر دسترس رادیوی آزادی شد. حامی جان محمدزاده که از سال 2021 رئیس سود شهر خوجند بود، در ماه اپریل امسال بینشان شد، ولی نهادهای دولتی دربارش اطلاعی نمی دادن. منبع های رادیو آزادی از بازداشت او و یک زیردستش هنگام گرفتن رشوه خبر می دادند. تنها در ماه ایول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان در نشست خبری گفت محمدزاده و زیردستش رستم محمد سیدزاده با گرفتن $2,500 پاره گمانبر دانسته شدند. ولی بدتر نصرالدین نظامزاده یک مسئول آژانس ضد کرپسیا در نشست خبری روز 18 ایول گفت آنها توسط میانه‌رو برای حل پرونده‌ای که در بررسی رستم محمد سیدزاده بود $4,000 آمریکایی گرفتند و دستگیر شدند. در محاکمه روز 11 نویبر در دادگاه عالی تاجیکستان رستم محمد سیدزاده 2 سال از آزادی محروم گشته است. تا این دم نظری پیوندان و یا وکیلان مدافع آنها دسترس نیست. حامی جان محمدزاده دوره اول از سال 1996 تا 2000 رئیس دادگاه شهر خوجند تعیین شد. در گذشته در مقام های رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایت سغد، رئیس دادگاه ناحیه جبور رسولوف و ناحیه سپیتامین کار کرده است. سودی تخصصی درجه یکم بوده با اردن شرف مکافاتانیده شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک فرمان 15 دادرس از جمله محمدزاده را از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذرانیده بود. در فرمان رئیس جمهور از روز 19 آوگوست که در سامانه رسمی پرزیدنت نشر شد، نام 15 دادرس و یا سودی است که اکثریت به مقام های بلندتر تعیین شدند.
تعیین و برکناری دادرسا با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان ماه دکبر سال 2020 این نکته را تنقید کرده، گفته بود که دادرسا در تاجیکستان مستقل و بی غرضانه حکم صادر نمی کنند. حکومت تاجیکستان می گوید که دادگاه ها مستقلند. کمیسیون کم بودن معاش دادرسا را از نقطه های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فسادکاری در میان نخبگان از جمله خانواده‌های قدرتمند آسیای مرکزی برای رسانه‌های مستقل منطقه موضوعی خطرناک شده است. همزمان محدودیت‌های دیگر هستند. آزادی رسانه‌ها در منطقه از ترکمنستان که در آن گزارش مستقلانه اجازه نیست تا قرقیزستان که نشریه‌های مستقل فعال پای هم سرکوب می‌شوند تغییر می‌یابد. من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. وضع در تاجیکستان متشنج است. بازداشت و محکوم شدن پیهم بلاگران و خبرنگاران مستقل با اتهام های سخته به یک امر معمولی تبدیل یافته است. در نیم سال کمش 7 نفر دستگیر و تا این دم 4 کس از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات آنها را با افرادگرایی و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کردند. خودشان اتهام ها را به اساس نامیدند. سرکوب های اخیر را در تاجیکستان بیشتر با تلاش های حکومت برای زیر نظارت گرفتن مطالب رسانه ها درباره عملیات خونین ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه می امسال ربط میدهند. پنهان ماندن مشکل مردم و احتمال انقلاب قدرت از سبب های دیگر گفته می شود. حکومت تاجیکستان ادعا دارد که در ناآرامی های بدخشان 29 نفر کشته شد. دوشنبه توانست چند رهبری کلیدی محلی را که مقامات از آنها همچون سرکرده های گروه های جنایی، راهزن و تروریست نام برند زندانی بکند و یا در جریان عملیات بکشد. بخش تاجیکی رادیوی آزادی توانست هلاکت 34 نفر را در جریان حادثه های بدخشان که با اعتراض های آسایشته ضد بی‌عدالتی در منطقه آغاز شده بود تایید کند. نشریه مستقل محلی از پلوس در روزهای اول مناقشه خوانندگان خود را آگاه کرد که نمیتواند درباره ناآرامی ها مطالبی را پیشکش کند. مسئولان رسانه گفتند مقامات نشریه را در پیشنهاد مطلب های یک جانبه که به ثبات ملی تهدید میکند عیبدار میکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز صرف نظر از اقتصاد نااستوار و فساد گسترده در نهادهای دولتی از قرقیزستان همیشه همچون کشوری استثنایی آسیای مرکزی و دارای آزادی نسبی مطبوعات نامی برد. بیشکک در شاخص آزادی رسانه ها در سال 2021 در میان 180 کشور دنیا مقام 72 را کسب کرد. اما اگر این کشور در رده بندی سال 2022 مقام نسبتاً بلندتر یا حاضره خود را کسب کند، تعجب برانگیز خواهد بود. در این نوی تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل در قرقیزستان ماه ینوار امسال زمان آغاز شد که ماموران نیروهای تعینات مخصوص یا آمون به اداره روزنامه‌نگار تحقیقاتگر بولاد تمیرف وارد شدند. آنها روزنامه‌نگار را به حبس گرفتند و او دیرتر به اتهام نگهداری مواد مخدر به دادگاه حاضر شد. در نگذشته زیدی بولاد تمیرف دو اتهام نوی ساختکاری اسناد دولتی و عبور غیر قانونی سرحد دولتی اعلان شد. تمیرف ادعا کرد که پرونده زیدی او یک نوع قصاص به تحقیقاتی است که گروه او در صحیفه تمیرف لایف در برای فعالیت تجارتی خشواندان شخصی خیلی بانفوز قرقیزستان رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی آن کشور قمچیبیگ توشیف نشر شد. تمیرف را دادگاه ماه سپتامبر قسمان سفید کرد، ولی دوستیتون با آن اعتراض و از بالای حکم شکایت برد. حمله بر رسانه های مستقل یا آزاد ماه گذشته بعدی آن افزایش یافتند که حکومت قرقیزستان حساب بانکی بخش قرقیزی رجای آزادی و سامانه آن را در کشور بست. این عمل ها را سازمان های خارجی و داخلی حامی مطبوعات همچون کوشش خاموش ساختن رسانه ها ارزیابی کردند. مقامات قرقیزستان سببی بسته شدن سامانه رادیو را به گزارش رب دادند که راجع به نزاع در مرز این کشور با تاجیکستان در ماه سپتامبر امسال نشر شد. حکومت قرقیزستان ادعا دارد که رادیوی آزادی در انعکاس درگیری های مرزی با این کشور که از دو طرف بیش از 100 نفر کشته شدند موقع جانب تاجیکستان را حمایت کرده است. رادیوی اروپای آزاد گفت گزارش به معیارها پاسخ گوست. 10 نفر ماه اکتبر امسال در نزدیک کارگاه بخش قرقیزی رادیوی آزادی جمع شده طلب کردند که رادیو و دو سامانه مستقل خبری دیگری این کشور کلوب و کاکتوس میدیا بسته شوند. در مثال قرقیزستان می توان مشاهده کرد که باستاب موضوعهای گوناگون برای رسانه ها خطرزا خواهد بود، زیرا جامعه و توجه سیاسی به آنها بیشتر می شود. روزنامه‌نگاران هنگامی باستاب موضوعهای دینی و مشکلات مناسبت‌های بین ملت‌ها می‌توانند با خط سرخ روبرو شوند. خبرنگاران را می‌توانند برای این کارشان با اتهامات ناروشن ولی بسیار جدی برانگیختن بدبینی مجازات کنند. یادآوری درباره فسادکاری نخبگان نیز خیلی زیاد واکنش مقامات را به وجود می‌آورد، به خصوص وقتی سخن از خانواده رهبران کشورها می‌رود. مشکل دسترسی به سامانه‌ها در قزاقستان نیز مشاهده می‌شود. کاربران بعد از نشر مصاحبه با روزنامه‌نگاری مقیم ژنو آگاته دیوپارک، هم مؤلف تحقیقات منافع تجاری پرزیدنت قزاقستان قاسم جمر توقایف و خانواده او در خارج از مشکل دسترسی به سامانه بخش قزاقی رادیوی آزادی شکایت کردند. تحقیقات تجارت مخفی رئیس جمهوری قزاقستان